اسپانسر این قسمت از راوکست ایرانی کارته. ایرانی کارت درسته که کارشو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد، اما حالا لیست خدماتش اینقدر بزرگه که اگه بری تو سایتشون و یه پنل واسه خودت بسازی چند ساعت طول میکشه که با همه خدماتش آشنا بشی و حساب کارشون دستت بیاد. برای اینکه یه تصویری از تنوع خدماتشون داشته باشین بهتون بگم که چه بخواین یه تیشرت از آمازون بخرید، چه چند تا آلت کوین به لیست رمز ارزتون اضافه کنین، ایرانی کارت تو خریدش بهتون کمک میکنه. مثلا از یه چیز خیلی کوچیک شروع میکنم. فرض کنید که فضای گوگل درایوتون پر شده، یا سئو کارین و کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه، یا اصلا طراح گرافیستی و تو این بازار وانفسا دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدت، بازم ایرانی کارت برات یکی از بهترین انتخاباست. کاری هم نداره ها، iranikart.ir رو تو مرورگرت سرچ کن، با ایمیل یا شماره تلفنت یه پنل کاربری بساز و ببین از بین خدماتش چه چیزایی بهت کمک میکنه. اگرم که یه پادکست گوش کنه حرفه‌ای هم باشی، از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست رو میشنوی، چون حامی کلی از پادکست‌های فارسی زبان تو تابستون 1401 شده. راهب دیوانه یا مرد مقدس، جادوگر یا سیاستمدار، مرد خدا یا نماینده شیطان، اینا همه لقب‌هایی که به گریگوری راسپوتین دادن. و در این اپیزود و البته اپیزود بعد قراره که ببینیم به کدوم یکی از اینها بیشتر نزدیکه. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 39مین اپیزود راوکست گوش میکنید که در آذر 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از راوکست شما ماجرای یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو میشنوید و در این دو قسمت قراره که درباره مرموزترین مرد امپراتوری روسیه یعنی گریگوری راسپوتین براتون بگم. فقط دقت داشته باشید که این اپیزود به خاطر مسائل جنسی که درش مطرح میشه مناسب کودکان نیست. اپیزود 39، قدیس یا ابلیس، قسمت اول. همه ما این روزا داریم سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم. احتمالاً اسم گروه درمانی یا کارگاه‌های سلامت روان به گوشتون خورده باشه. یک روش خیلی مؤثر برای یادگیری مهارت‌های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط شما در شرایطی کاملاً مشابه با شرایط زندگی واقعی. این روش بهتون این فرصت رو میده که مهارت‌های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهیاتون تمرین کنید. با هم آنلاین گروهیه که با یک هدف کارش رو شروع کرده، این که سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزی از زندگی روزمره ما، نه که فقط موقع مشکلات یادش بیفتید. اگر خارج از ایران زندگی میکنید، در با هم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین، در کارگاه‌های آنلاین مختلفی با هدف بالا بردن کیفیت زندگی، مهارت‌های مختلف رشد و توسعه فردی و مهارت‌های مرتبط با سلامت روان، کنترل استراب و کاهش افکار منفی شرکت کنید. یه چیزی مثل یک تور گردشگری و گروهی به یک نقطه بکر، ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد. اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید، به لینکی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه راوکست موقع پرداخت از کد تخفیف 20% راوکست هم استفاده کنید. راسپوتین چهره روستایی و مذهبی بود که قبل از انقلاب کمونیست ها در امپراتوری روسیه نفوذ خیلی زیادی توی دربار تزار داشت. به شکلی که بعضی وقتا دستورات حکومتی بدون مشورت با اون اصلا صادر نمی شدن. شخصیتی به شدت مرموز، حیله‌گر و منحرف و کشیشی که گناه و سکس رو راهی برای نزدیک شدن به خدا می دونست. در مورد زندگی راسپوتین به قدری افسانه و داستان زیاده که یه وقتایی شاید نشه مرز بین حقیقت و دروغ رو تشخیص داد. ولی تقریبا تمام مواردی که در داستان راسپوتین دارم بهتون میگم و میشنوید مستند هستند و مواردی هستند که بعدها بعد از فروپاشی امپراتوری روسیه با شهادت اشخاص و چهرهای درگیر ماجرا در دادگاه و کتابهایی که از نویسندهای قابل اعتماد چاپ شده جمع شدند. و کار جمع‌آوری این اسناد رو هم ادوارد راژینسکی در کتابی که به اسم راسپوتین ابلیس یا قدیس منتشر کرده به خوبی انجام داده. این کتاب دو جلدی منبع اصلی این اپیزود هم بودن. بریم سراغ داستانمون. راسپوتین سال 1869 توی یه خانواده فقیر و روستایی در جنوب سیبری به دنیا آمد. تولد راسپوتین برای پدر و مادرش مثل یک معجزه بود، چون بعد از 8 تا بارداری ناموفق این خانواده تونسته بودن صاحب یه پسر بشن. جایی که اونا توش زندگی میکردن یه جای خاص بود. از چه جهت؟ تبعیدگاه مخالفان حکومت بود و منطقه امنی برای دگراندیشان و کسایی که باورها و اعتقادات متفاوتی از مردم جامعه داشتند، به خصوص گروهایی که به ماورا طبیعه و جادو جنبل اعتقاد داشتند. توی همچین شرایطی تولد راسپوتین هم بعد از 8 بار بارداری ناموفق خودش جایگاه ماورایی داشت و خانواده راسپوتین هم با همچین اعتقاد اونو بزرگ کردن و وجودش رو در حد معجزه می‌دونستان. خود راسپوتین هم احتمالاً بر اساس برداشت خودش از گفتای اطرافیانش از همون بچگی مدعی بود که نیروهای ماورایی داره و حتی میتونه آینده رو پیش بینی کنه. حتی پدرش قبل از اینکه اون بتونه خوندن نوشتن یاد بگیره تمام روایات کتاب مقدس بهش یاد داده بود. قبل از خوندن نوشتن یاد گرفتن که چه از کنم، کلا راسپوتین هیچ وقت البته خوندن نوشتن یاد نگرفت. خودش و خانواده‌اش هم بارها اعلام کردن که راسپوتین از بچگی توانایی داشته که پیشگویی کنه. مثلا میگن که یه شب چند نفر از ریش سفیدای روستا اومده بودن دیدن پدر راسپوتین که کت خوده دهکده بوده. دور اجاق نشسته بودن و با هم دیگه گپ می‌زدن. اون شب راسپوتین هم حالش خیلی بد بود، مریض شده بود، تب داشت. به خاطر همین مهمونا خیلی آروم با هم دیگه صحبت می‌کردن که یه وقت مثلا باعث نشن که اون از خواب بپره. بحثشون هم سر دزدیده شدن اسب یکی از دهقانان روستا بوده. دنبال این بودن که ببینن کی ممکنه دزدیده باشدش. یهو راسپوتین از جاش بلند شد و اومد پایین و اشاره کرد به یکی از افراد جمع و گفت تو این اسبو دزدیدی. حالا طرفم چهره موجه، خوش لباس، همچین ترتمیز، پدرش سریع از طرف عذرخواهی کرد، گفت ببخشید بچه من مریضه، داره هزیون میگه، شما خیلی جدی نگیرش. ماجرا اینجا تموم شد، ولی دو نفر از مردای همون جمع به داستان شک کردن. به داستان شک کردن و رفتن دنبال مردا، دیدن بله، اسبی که دنبالش میگشتن تو خونه این آدمه. حالا چرا بهش میگفتن راسپوتین؟ این لقبی بود که از بچگی بهش داده بودن. راسپوتین از کلمه راسپوتا میاد که بار منفی داره، به معنی هرزه و ولگرده. البته تاریخ هم ثابت کرد که همچین لقب بی جایی هم نبوده. تو همون نوجوانیش هم بارها به خاطر دزدی و خلاف تو ملأ عام شلاق خورده بود. یه بار که مچشو موقع دزدیدن نردای چوبی خونه همسایه گرفته بودن. چندین بارم با روسپیای دهکده‌شون دیده شده بود. اکثر دزدی‌هاش هم برای خرج همین عیاشی‌هاش بود اتفاقا. یه روز مثلا پدرش کلی کاویونجه بهش داده بود که ببره شهر بفروشه، بعد شب مست و پاتیل برمیگرده خونه. همه رو فروخته بود، خرج زن و مشروب کرده بود. راسپوتین تو سن کم با دختر یه دهقان ازدواج کرد و 7 تا هم بچه داشت که البته فقط 3 تاشون بزرگ شدن و بقیه‌شون تو همون بچگی مردن. تا 27 سالگی همینجوری با عیاشی گذروند تا اینکه یه روزی یه راهبی رو با درشکه سوار می‌کنه. اون موقع میرفته تو جاده ها آدم ها رو سوار میکرد و 2000 پول مثلا در میآورده. یه روز یه راهب سوار میکنه و اونم تو مسیر مخ راسپوتین رو کار میگیره و از خدا و مذهب و مسیح حرف میزنن. آخر سرم که داشته پیاده میشده بهش میگه که جوون برو خودتو نجات بده، برو نجات پیدا کن. راسپوتین خوشش میاد، این حرف خیلی به دلش میشینه، فکرش درگیر میشه. برمیگره دهکده‌شون رو چند باری میره پیش کشیش روستا که باهاش در مورد همین مسائل حرف بزنه، ولی کشیش انقدر بارش نبود که بتونه برای راسپوتین جذابیت داشته باشه. میزنه به جاده و راه میفته زیارت. دخترش میگه یه روز پدرم سر زمین داشت کار میکرد، داشت کشاورزی میکرد که یهو از پشت سرش صدای آواز میشنوه. از این شعرهای مذهبی که توی کلیسا میخونن. میگه پدرم برگشت پشت سرش رو نگاه کرد، دید تو 10 متریش مریم مقدس وایساده و داره آواز میخونه. خشکش میزنه. اونجا میفهمه که برگزیده شده و بعد مسیر زندگیشو عوض کنه. یه عصا برمی‌داره و راه میفته میره مکانهای مذهبی و متبرک و زیارت میکنه. اینجوری میشه که سفرهای مذهبی و زیارتی راسپوتین کلید میخوره. از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، تا یونان و اورشلیم هم میره. توی این مسیرم با کشیش‌ها و روحانیان مختلفی دیدار میکنه و میشینه پای حرفاشون و کم کم هر چی اونا میگفتن رو حفظ کرد و خودش شد واعظ. ارادت خاصی هم به سیمئون قدیس داشت که قرن‌ها قبل برای مردم روسیه خیلی مقدس بوده. میگفتن یه آدمی بوده که حتی میتونسته با مرده‌ها حرف بزنه. دیگه داشت کم کم برای خودش مرید جمع میکرد. حساب کتاب هم نداشت که شرایط جامعه جوری بود که منم پا میشدم میرفتم اونجا واسه 4 نفر دم از خدا مسیح میزدم، کلی آدم میتونستم دور خودم جمع کنم که مریدم بشن. تا دلتون بخواد در مورد راسپوتین هم افسانه درست کرده بودن. میگفتن اونم حتی میتونه با مرده‌های توی قبر حرف بزنه. حتی یه سری‌ها میگفتن ما صدای مرده‌ها رو میشیدیم که جواب اون رو میدادن. حالا از نظر ظاهری هم همچین آدمی نبوده که بگیم خیلی شبیه پیامبر بوده باشه. بالاخره میدونید دیگه، یه سری کلیشه‌ها در مورد ظاهر پیامبران و قدیسان تو ذهن مردم هست. اونا رو مردای خوش قد و بالا و خوش قیافه و نورانی تصور میکنن. حالا راسپوتین یه ژولیده به تمام معنا بود. مو ریش بلند و نامرتب، لباسای کرکسیف، چشای موزی، یکی از چیزایی که خیلی توی کتابای مختلف در موردش صحبت شده همین چشماش بوده. عینا بوده که چشای خیلی گود و تو رفته‌ای داشته، بعد نگات که می‌کرده خیلی می‌رفته تو مخت. وقتی بهت نگاه میکرد خیره میشد، سنگینی نگاهش قشنگ حس میکردی، حس بدی میداد. خلاصه توی روسیه حتی صداهای قبل از راسپوتین اعتقادات مذهبی خیلی شدید بوده. مرسوم بوده که چه مردم عادی و چه اشرافزاده ها به سفرهای زیارتی برن، ولی زمان راسپوتین این مدل سفرها خیلی کم شده بود. به خاطر همین ازش به عنوان یکی از آخرین کسایی که هنوز به زیارت معتقد بودن خیلی استقبال میکردن. یکی از همسفراش میگه من توی بخشی از مسیر باهاش هم‌مسیر بودم، بعد همش می‌دیدم که داره زیر لب حرف میزنه، با انگوش به حالتی شبیه توبیخ کردن خطانشون کشیدن داره حرف میزنه با خودش. بعدن فهمیدم که داشته با شیطان جرابست میکرد و تهدیدش میکرده، رفتاری که میگن تقریبا تا آخر عمرش انجام میداد. توی مسیرم به خاطر علاقه خاصش به زنها هر جا که کاری از دستش برمی اومده برای شفا دادن و متبرک کردن زنهایی که میرفتن سمتش انجام میداد. خیلی از آدمای ضعیف و نیازمند میرفتن سمتش که ای گرگوری، ای مسیح ما، ای ناجی ما، برای ما دعا کن، خداوند دعای تو رو مستجاب میکند و این حرفا. اونم برایشون از غلبه بر نفس و هوای نفس و پرهیزکاری میگفت. دقیقاً ایشون نمونه بارز واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن بود. قرن که داشت تغییر میکرد، از قرن 19 وارد قرن 20 میشدیم، یه سری شایعاتی تو پایتخت روسیه پخش شده بود که پیامبری شفا دهنده از سیبری ظهور کرده. دوران خرافات و جادو جنبل بازی بود. راسپوتین هم از همین فرصت استفاده کرد و قشنگ رفت تو جله یه روحانی مقدس. تو روستاشون که راه میرفت مردم میافتادن به پاش، به لباساش دست میکشیدن که مثلا متبرک بشن، بهش میگفتن پدر گریگوری یا ناجی. یه مدت که با کشیشا و راهبا رفت و آمد کرد، دید همچین کنارشون راحت نیست، نمیتونه باهاشون ارتباط بگیره. بی خیال میشه و سفرشو تموم میکنه، ولی بر نمیگرده روستاشون. میره تو دل جنگل و چند هفته تو شرایط سخت زندگی میکنه. نه درست غذا میخورد، نه جای خواب داشت. ریاضت داد به خودش. برای غذا و جای خواب یه وقتای گدایی میکرد، صدقه جمع میکرد. بالاخره بعد چند هفته برمیگرده روستاشون و مردم روستا یه چهره جدید ازش میبینن. یه قیافه همچین درهم و جذبه دار، چشمای گیراتر. مشخص بود که این اون آدمی که چند ماه قبل از روستا رفته بود نیست. یه چیزی تغییر کرده بود تو وجودش. یه سری شایعاتی هستش که البته بعداً معلوم شد که ظاهراً واقعیت بوده، که میگفت راسپوتین زمانی که تو جنگل بوده با اعضای فرقه‌ای به اسم خلیست آشنا میشه. اینجا بعد یه توضیح کوتاهی در مورد شرایط مذهبی و موقع روسیه بدم تا شرایط بهتر دستتون باشه. همونطور که بهتون گفتم کلاً روسیه از زمانهای دور و صدهای قبل سرزمین قدیسان و مسیحیان سفت و سخت بوده. تو دوران راسپوتین از 2-3 قرن قبلش تزارهای روسیه اومده بودن یه سری اصلاحات مذهبی انجام داده بودن. مراسم آیین‌ها رو دستکاری کرده بودن و یکم تغییر داده بودن و کلیسای ارتدوکس روسیه رو پایه‌گذاری کرده بودن. مثلا اینکه از تغییراتشون این بود که میگفتن وقتی که میخواین روی سینه‌تون صلیب بکشید جای دوتا انگشت با سه تا انگشت این کار رو انجام بدید. اما این تغییرات برای مردمی که به آیین‌های کهن مسیح پایبند بودن اصلا قابل قبول نبود و به شدت مخالفش بودن. این آدم‌ها کم کم محدود و محدودتر شدن تا اینکه دیگه مجبور بودن آیین‌هاشون رو پنهانی انجام بدن. حتی حدود 20,000 نفر از مؤمنان قدیم و تندرو خودکشی کردند چون اعتقاد داشتن که آخرالزمان شده و نشونش هم همین تغییر و دست بردن در دین و مذهبشون بوده. شما فضای مذهبی حاکم بر جامعه رو موقع دیگه تصور کن خودت. کنار اینا یکی دو تا فرقه مسیحی هم داخل خود روسیه متولد شد که ترکیبی از این آیین‌های کهن و آیین‌های بت‌پرستی بود که قرن‌ها بومیان روسیه بهش پایبند بودند، مثل آیین خلیست که به معنی شلاق زن‌ها بود. جلوتر بهتون میگم که چرا این لقبو بهشون داده بودند. خلیست یه فرقه زیرزمینی بود که از کلیسای ارتدوکس روسیه جدا شده بود و از قرن 17 تا آخرای قرن 20 فعال بودند. بنیانگذار این فرقه یه دهقان روسی بوده که خودشو خدای زنده میدونسته و اعتقاد داشتن که روح القدس تو وجود هر انسان زنده‌ای میتونه حلول کنه و رهبرانشون هم خدایان زنده هستن. هر گروهی از آدمای این فرقه هم دو تا آدم مهم و دو تا شخصیت مهم داشت: مسیح و مادر خدا. شخصیتایی که رهبران فرقه متناسب با اون درجه از اعتقاد که تو وجودشون بوده انتخابشون میکردن. این فرقه هم فعالیتش ممنوع بود واسه همین مراسم هاشون رو به شکل مخفیانه بیشتر تو دل جنگل ها انجام میدادن، یا تو جنگل بودن یا توی طویله ها و نمیدونم جای متروک ها. این حرفا اونا اعتقاد داشتن که برای رستگاری باید ریاضت کشید و یکی از راه‌های دوری از گناه و مبارزه با شیطان انجام خود اون گناه در حد بسیار سنگین توی مراسم هاشونه. توی مراسم های مذهبی که میگرفتن نیمه لخ میشدن و زیر لب یه چیزایی مثل ورد و دعا میخوندن و شروع میکردن به رقصیدن. همینطور که میرقصیدن سرعت رقص و پایکوبیشون رو کم کم زیاد میکردن تا جایی که مثل دیوونه ها میشدن دیگه. همینجوری دور خودشون میچرخیدن و میرقصیدن تا از حال برن. اسم این مراسمشون هم رادنیه بود به معنی شعف. معتقد بودن هر کس که بتونه انقدر به وجد بیاد که از خود بی خود بشه روح القدس بهش نازل میشه. حتی میومدن برای اینکه یه حس خلص مانند پیدا کنن همدیگر رو تا لحظه نزدیک به مرگ خفه میکردن یا با شلاق میزدن. به خاطر همین بهشون میگفتن شلاق زنها. بعدش هم رابطه جنسی گروهی انجام میدادن. جنسیت هم براشون مهم نبود، مرد با مرد، زن با زن. اعتقاد داشتن که باید نهایت گناه ها رو انجام بدن تا بتونن آمرزیده بشن. بچه هایی هم که در نتیجه این مراسم به دنیا میومدن احیانا رو بچه های مسیح و روح القدس میدونستن. ولی جالبه بدونید که در حالت عادی مصرف الکل و رابطه جنسی حتی بین زن و شوهرها هم توی این فرقه ممنوع بوده. حکومت روسیه هم خیلی سخت میگرفت بهشون، باهاشون شدیداً برخورد میکرد. یه سری از رهبرانشون اعدام شدن، یه سری تبعید شدن، حتی جسد بنیانگذار فرقه را از تو قبر کشیدن بیرون آتیش زدن. ولی بازم با این وجود نتونستن جلوی نفوذ این فرقه رو حتی تو دربار و بین اشرافزاده ها بگیرن. خیلی از درباریان هم عضو این فرقه شده بودند. کنار این فرقه از دل خلیستی ها هم گروهی بیرون اومدن که به اسم اسکوپتسی ها یا اختگران معروف بودن. این هم خیلی جالب بودن برای خودشون. بنیانگذار این گروه هم یه آدمی بود که دیگه این بیبندوباری جنسی که توی مراسم های خلیستی ها بود و نمیتونه تحمل کنه، خسته شده بود. توی سخنرانیاش هم طرفداراشو دعوت میکرد که خودشون اخته کنن. اسم فرقه هم همین بود دیگه، اختگران. برای این حرکتشون هم یه سری آیه از انجیل می آوردن که می گفت یه سری ها خواجه به دنیا میان، یه سری ها بقیه خواجه می کنن و یه سری هم خودشون این بلا رو سر خودشون میارن و هر کسی که میتونه برای جلوگیری از گناه این کارو با خودش بکنه کمکاری نکنه دیگه. این حرفا بین دهقان‌های بی‌سواد و متعصب روسی که هر کی هرچی بهشون دیکته می‌کرد انجام می‌دادن واقعا خریدار داشت. حتی بین اشرف‌زاده‌ها، خیلی از اشرف‌زاده‌ها تنها فرقشون با دهقانان پول و ثروتشون بود، وگرنه حاضر نمی‌شدن با میله داغ خودشونو اخته کنن یا زناشون حاضر بشن رحمشون رو بکشن بیرون و سینه‌هاشون رو ببرن. بعدم اینا شدیداً اعتقاد داشتن که با این کارشون برتری خاصی نسبت به بقیه مردم پیدا می‌کنن. دیگه خیلی آدمای معتقدین. عجیب این بود که اسکوپتسیا مثل خلیستیا بین کشیشا افراد عالی رتبه حکومتی هم پیروان خودشونو داشتن. حتی اومدن پیشنهاد دادن که تزار و وزیران دربار هر کدوم کنار خودشون یه مسیح زنده داشته باشن. همون کسایی که در مراسم‌های مذهبیشون به درجه‌ای می‌رسیدن که روح القدس درونشون حلول می‌کرد. تزار وقت روسیه وقتی این پیشنهاد گرفت عصبانی شد. حتی کسی که طرح این برنامه رو بهش پیشنهاد داده بودم از اشرافزادهای اخته شده بود. طرفم تبعیدش کرد.
ولی شاید خود تزارم فکرشو نمی‌کرد که یه روزی یه آدمی از این فرقه‌ها بتونه وارد دربار بشه و خودش یه تنه دولت در سایه بشه. بگذاریم. حالا میگن که راسپوتین هم عضو یکی از این فرقه‌ها شده بود. احتمالاً فرقه اول یعنی خلیستی‌ها. با اون مراسم پایانی گروهیشون این فرقه بیشتر باب میل راسپوتین بود. و حتی وقتی برگشت روستاشون هم یه گروهی رو جمع می‌کرده بود و توی زیرزمین خونه‌اش مراسم‌های این فرقه رو برگزار می‌کرد. البته دختر راسپوتین موضوع رو منکر میشه، میگه پدر من فقط تحقیق میکرده روی این فرقه، مراسماشون رو تحقیق میکرده در موردشون، وگرنه خودش کلن اهل این حرفا نبوده بنده خدا. ولی شواهد چیز دیگه ای میگه. خود راسپوتین توی دست نوشتهاش حرفایی زده که احتمال پیوستنش به این فرقه رو تقویت میکنه. اینو بگم که از راسپوتین کلی دست نوشته به جا مونده که این دست نوشته ها خیلی کمک کرده که بیشتر با شخصیتش بتونیم آشنا بشیم و اکثر این دست نوشته هم توی منابعی که این کتاب ازشون استفاده کرده اومده که جز منابع ما هم هستن. حالا توی یکی از این دست نوشته هاش اومده بود گفته بود که خیلی حوصله بحث و مباحثه با روحانیون رسمی حکومت و کسایی که اهل کتاب بودن رو نداشته. بعد میگه که من مجبور بودم که زمان زیادی رو بین مقامات مذهبی سپری کنم. دانش اونا بی اهمیته و این دانش برابر تکاپوی انسانها برای زهد و تقوا هیچه. کلمات ذهنشون رو آشفته کرده و پاهاشون رو بسته تا نتونن پا جا پای منجی بذارن. بعد میگه در زمان حاضر اونایی که قادر به ارائه مشورت هستن همه کنج عزلت گزیدن و رانده شدن. ولی این گروه رونده شده کارشو خوب بلد بوده. یه سری قاصد داشتن که بهشون میگفتن فرشته یا ملائکه. کارشون این بود که بین گروه‌های مختلف خلیستی از روحانیون و کشیشا گرفته تا اشرافزاده‌ها برن پیغام‌های مهم رهبرانشون رو رد و بدل کنن. راسپوتین جوان توی سفرهای زیارتی که داشت خیلی آدم زیادی رو دیده بود، کلی دنیا دیده شده بود. از این مدل آدم ها شده بود که قیافه طرف رو میدید میفهمید چی کار از چند مرد حلاجه. از طرفی هم با کلی آدم مذهبی از انواع و اقسام فرقه آشنا شده بود و به کلی متن و موعظه و آیین مذهبی دسترسی پیدا کرده بود و همشون رو یاد گرفته بود. یاد گرفته بود مثلا چجوری مریض شفا بده و از اینجور مراسم انجا کنه. بعدش هم مدت‌ها سفر زیر آفتاب و برف و بارون و شهرهای مختلف چهرهشو چروکیده و خشن کرده بود. سه بار رفته بود سفرهای زیارتی و طولانی مدت. سنشو دیگه نمیتونستی از رو چهرهش تشخیص بدی. وقتی تو اوایل 30 سالگی راهی پایتخت شد خیلی بیشتر از این حرفو نشون میداد. خودش هم همیشه سنشو بیشتر از اون چیزی که بود میگفت. بالاخره خودشو حکیم میدونست و بهتر بود که حکیمی که مردم قرار مریدش بشن از نظر سن و سال هم مسن‌تر باشه تا راحت تر بشه بهش اعتماد کرد. حالا دیگه با این همه شهرت وقتش بود که راسپوتین برای تحقق رویاهاش بره پایتخت. جایی که حسابی آوازش پیچیده بود و شهرتش قبل خودش رسیده بود اونجا. خودش میگه هدف بزرگ من این بود که بتونم تو پایتخت یه پولی جمع کنم که باهاش تو دهکدهم یه کلیسا بسازم. من بی سوادم و مهمتر از آن دستم خالی است، اما در قلبم آن کلیسا پیشاپیش چشمانم قد برافراشته. این هدف اولیه بود، ولی حضور 14 ساله راسپوتین در پایتخت به همینجا ختم نمی‌شد. راسپوتین بعد از ورودش به شهر، به سن پترزبورگ که اون موقع پایتخت امپراتوری روسیه بوده، مستقیم رفت سراغ کلیسا و اسقف پایتخت. حالا خودش از این دیدار چی میگه؟ میگه من رفتم جلو در کلیسا و به نگهبان جلو در گفتم که میخوام برم اسقف رو ببینم. اونا می نگاهی به سر و وضع من و لباسای پاره‌بورم کرد و یه پسگردنی بهم زد که من برم رد کار خودم. ولی من این کارو نکردم که جلوش زانو زدم. دوباره درخواست کردم که بذاره اسقف رو ببینم. اینجا بود که اون فهمید من یه چیز خاصی تو وجودم دارم. واسه همین منو برد پیش اسقف. اسقفم تو همون دیدار اول شیفته و دلباخته راسپوتین شده ظاهرا و اونو به والا مقام ترین افراد مثل فیافان که زاهد و روحانی دربار بود معرفی میکنه. ما با این فیافان زیاد کار داریم تو داستانمون. ایشون رئیس یه جایی بوده که شبیه حوزه علمیای امروزی قم بوده. یعنی یه سری مسیحی که تازه مثلا میخواستن برن رسم و رسوم کشیش شدن یاد بگیرن، ایشون رهبر اون مؤسسه بوده و خیلی از نظر اجتماعی و مقام آدم بالا رتبه‌ای حساب میشده. ولی واقعیت چیز دیگه ای بوده. حالا در مورد این داستان، واقعیت ظاهرا این بوده که راسپوتین از اسقف شهر کازان که یه مدتی پیششون بوده معرفی نامه داشته و این معرفی نامه بوده که اجازه ورود این آدم به کلیسه و دیدارش با اسقف رو فراهم میکنه. و شانسی هم که آورده بوده این بود که اسقف سرگیوس، اسقف پایتخت، آدمی بود که به نظرات و دیدگاه‌های جدید اهمیت میداد و یه آدمی مثل راسپوتین با اون عقایدش براش جالب به نظر میرسید. اسقف سرگیوس کسی هم هستش که بعدها زمان استالین و زمان کمونیستا میشه سراسقف کل کشور. فیافان میگه راسپوتین برای سرگیوس جالب بود و خب از قبلم آوازش رو شنیده بود. برای همین توی محفلهای مختلفی که داشتیم با خودش میآوردش و با آدمه دیگه هم که هر کدوم برای خودشون یه کاری بودن معرفیش میکرد. همه هم شایعاتی رو در مورد پیشگو بودنش شنیده بودن. واسه همین میخواستن امتحانش کنن. اومدن در مورد ناو جنگی روسیه که داشت برای جنگ با ژاپن میرفت به سمت این کشور داشت پرسیدن که به نظرش میتونه پیروز بشه یا نه. راسپوتین گفت من فکر میکنم غرق میشه به زودی. بعد یه مدت بعد خبر رسید که ناو روسی غرق شده. البته این پیشبینی رو شاید هر کسی میتونست انجام بده چون نیروی دریای روسیه خیلی قدیمی و داغون بود. از اون طرف هم ژاپن نیروی دریایش کاملا مدرن بود. ولی چیزی که بیشتر اون جمع رو و حتی فیافان رو نسبت به پیشگو بودن راسپوتین مطمئن کرد این بود که راسپوتین به 3 تا طلبه مسیحی که تو اون جمع بودن اشاره کرد و گفت که تو مریضی، تو نویسنده‌ای و تو هم آدم ساده‌ای هستی که همه ازت سوء استفاده میکنن. و همینم هم بود. واقعا یکیشون مریض بود، یکیشون نویسنده بود و یکیشون هم ظاهرا خیلی آدم ساده لوحی بوده. همین باعث شد که راسپوتین از همون اول کار خیلی به چشم بیاد، خیلی روش حساب باز کنن. فیافان میاد راسپوتین رو دعوت میکنه خونش زندگی کنه و این همنشینی مسیر رسیدن به قصر دربار رو از طریق یکی از شاهزاده های معروف روسیه که از اقوام نیکولای دوم تزار روسیه بوده بهش نشون میده. فیافان به خونه این شاهزاده خیلی رفت و آمد میکرد و دلیلش هم علاقه زیاد دوتا از زنای این خونه به مسائل ماورا طبیعه بوده. میلیتسیا و آناستاسیا دوتا خواهر بودن که میلیتسیا همسر همین شاهزاده بود که بهتون گفتم و فامیل تزار هم بوده دیگه. راسپوتین که تو خونه فیافان زندگی میکرد میدید که چجوری این آدم به واسطه اسقف بودنش و مذهبی بودنش خونه اینا رفت و آمد میکنه. این دوتا خواهر خوراکشون این بود که بشینن با فیافان در مورد مسائل مذهبی و خدا و مسیح و چیزای ماورا طبیعه و جادو و جنبل حرف بزنن. فیافان هم یهو میرفت چند ساعت میشست پای حرفاشون و براشون حرف میزد و موعظه میکرد و از اینجور کارا. توی همین رفت آمدها هم بود که فیافان در مورد راسپوتین به میلیتسیا میگه و اونم ازش میخواد که یه بار راسپوتین رو بیاره پیششون. ولی راسپوتین که پیغام میلیتسیا رو میگیره خودش تنهایی پا میشه میره اونجا و اینقدر خودشو براشون عزیز میکنه که از فیافان میخوان تو خونهش یه جای دائمی برای اسکان راسپوتین درست کنن و هر وقت که خواستن اونو بیارن پیششون یا اینکه خودش بلنشه بره اونجا. این آشنایی احتمالاً چیزی بوده که باعث میشه پای راسپوتین به قصر تزار هم باز بشه و اکثر منابع هم فیافان و میلیتسیا رو مسئول آشنایی تزار و راسپوتین میدونن. ولی فیافان منکر میشه بعدها. توی دادگاهی که بعد از سقوط امپراتوری تشکیل میشه در مورد راسپوتین، فیافان به عنوان شاهد میگه که اون خودش از یه مسیرهای دیگه‌ای تونسته بوده که به قصر برسه. در مورد فیافان هم میگن خیلی آدم صادقی بوده. واسه همین هم دادگاه و هم کتاب به حرفایی که فیافان میزده خیلی استناد میکردن و رو حرفاش حساب باز میکردن. میگفتن تقریبا هیچ وقت دروغ نمیگفته و حتی سوالی ازش احیانا میپرسیدن که ممکن بود جوابش به ضرر خودش باشه بازم راستشو میگفته. به هر حال زمانی که راسپوتین وارد پایتخت شد مصادف شده بود با حکومت نیکولای دوم و 300مین سال سلطنت خاندان رومانوف بر روسیه. نیکولای دوم وارث سلطنتی شده بود که همیشه با خون و خونریزی همراه بود و توی 100 سال آخر هم این خونریزی ها به اوج خودش رسیده بود. خاندان رومانوف در قرن آخر سلطنتشون دیگه نیازی به دشمن نداشتن. خودشون رو داشتن تیکه پاره میکردن قشنگ. یکی از تزارا پسر خودش رو به جرم خیانت زیر شکنجه کشت. یکی دیگه شون به دست پسرش کشته شد. رومانوف های مدعی تاج و تخت هم همدیگه رو میکشتن. پدر بزرگ نیکولای دوم ترور شده بود. دیگه خود نیکولای هم به خاطر علاقش به تاریخ میدونست که در خاندانشون چی گذشته و ممکنه همین بلا هم سر خودش بیاد. وقتی هم که به سلطنت رسید اومد یه مراسمی تو شهر برگزار کرد که قرار بود یه سری غذا و خوراک هم به عنوان نذری بدن. اینقدر ازدحام جمعیت زیاد شده بود که چند صد نفر تو اون مراسم زیر دست و پا مردن. میگن تا فردا شبش داشتن جنازه جمع میکردن. سر همین بهش لقب نیکولای خونین رو داده بودن. در مورد خاندان تزار و سرنوشت غم‌انگیزش که با سقوط امپراتوری روسیه هم همراه بوده توی رافکست یه اپیزود ساختیم به اسم آخرین تزار، که پیشنهاد میکنم و اگه دوست داشتید بیشتر در مورد این خانواده بدونید اون قسمت رو هم بشنوید. تزار نیکولای دوم با نوه ملک ویکتوریای معروف ازدواج کرده بود. این زن شوهر دنیاشون دنیای معجزه‌ها و قدیس‌ها و تمثیل‌ها و جادو جنبل بود، به خصوص ملکه الکساندرا. از طرفی هم از ترس سرنوشت غم‌انگیز تزارای روسیه برای اینکه خانواده‌شون حمایت یه نیروی فراتبیعی رو داشته باشه، همش دنبال این بودن که یه آدم این کاره رو کنار خودشون داشته باشن که بتونه با ورد و دعا سالم نگهدارتشون. و از طرفی هم تزار خیلی دوست داشت که بتونه خودش رو با عوام و مردم عادی نزدیک‌تر کنه، چون تنفر از تزارا خیلی زیاد شده بود بین مردم. آتش زیر خاکستر بود جامعه، قشنگ بوی انقلاب و شورش میومد. تزار می‌خواست یه آدمی رو از بین همین مردم ولی با قدرت و نیروهای خاص کنارش داشته باشه تا به عنوان نماینده اون بین مردم رفت آمد کنه که یکم خاندان سلطنتی رو با مردم همدلتر و نزدیک‌تر کنه. حالا یکی از کسایی که با ملکه خیلی در این مورد در مورد این چیزا صحبت می‌کرد و با هم کلی در مورد عرفان و موضوعات ماورایی بحث می‌کردن، همون شاهدخ میلیتسیا بود. میلیتسیا انقدر شیفته عرفان بود که عاشق عرفان ایرانی و زرتشت هم شده بود. رفته بود زبان فارسی هم یاد گرفته بود. حتی داشت سعی می‌کرد که زبان فارسی به ملکه هم یاد بده. اونم بود که برای ملکه دنبال اینجور آدمو می‌گشت. سالها هم چندین نفر به عنوان مشاور مسائل ماورایی یا حافظ خاندان سلطنتی با سفارش میلیتسیا تو دربار رفت آمد کردن، که یکی از معروف‌تریناشون یه مرد فرانسوی به اسم فیلیپ بود. این آدم یه شیاد واقعی بود. وقتی روزنامه‌های فرانسوی فهمیدن که این آدم داره تو دربار چیکار میکنه، خاندان سلطنتی رو مسخره میکردن. یکی از ماموریت‌های فیلیپ هم این بود که یه کار کنه که ملکه پسردار بشه. یکی دو بار با دعا و این حرفا سعی داشت مثلا بچه‌اش توی شکم ملکه رو پسر کنه، که خب نشد، دختر به دنیا آورد. تزار و ملکه 4 تا دختر داشتن. فیلیپ هم برای اینکه زایی نشه گفت که آقا ایمان ملکه کم بوده که اصلا پسردار نشده. به پسردار شدن شک کرده، از دکترها کمک خواسته، واسه این بچه‌اش دوباره دختر شده. و ملکه و تزار هم به حرفاش باور داشتن. حتی یه پلیسی مخفیانه رفته بود فرانسه در مورد این آدم تحقیق کرد و فهمید که چه شیادیه. اومد گزارشش رو داد و تزارم عوضش واسه دستمزدش اون از کار برکنار کرد. دیگه مضحکه مردم اشراف شده بودن، ولی هیچ جوره هم کوتاه نمی اومدن. که آخر سر تنها کاری که کردن این بود که ازش بخوان از قصر بره، ولی قرارمدارانشون رو یواشکی تو خونه میلیتسیا میذاشتن تا وقتی که شوهر میلیتسیا که شاهزادم بود و فامیل تزار، این آدم برگردون فرانسه و یه مدت بعدش هم این آدم مرد. البته خانواده تزار زمانی که هنوز فیلیپ توی دربار رفت آمد داشت پسردارم شدن. الکسی به دنیا آمد، ولی با یه بیماری مادرزادی که از ملکه ویکتوریا بهش رسیده بود، هموفیلی بود. ملکه ویکتوریا نصف خانواده‌های سلطنتی اروپا رو یه تنه هموفیلی کرده بود. به واسطه ازدواج نوه‌هاش با اشرافزادهای مختلف تو کشورهای مختلف اروپا، خیلی از خاندان‌های سلطنتی این مریضی رو به ارث برده بودن. بعد از فیلیپ و تزار، ملکه در به در دنبال یه آدم جدید میدن که به قول خودشون مرد راستین خدا بشه. اینجا بود که میلیتسیا آسش رو کرد، پدر گریگوری. دیگه اینجا اسمش هم شیک شده بود، ولی ما همچنان تو داستانمون بهش میگیم راسپوتین. میلیتسیا موضوع رو با راسپوتین در میون گذاشت، ولی ازش یه قولی گرفت، اینکه هیچ وقت تنها و بدون اجازه اون به دربار نره و همچنان هم باید زیر نظر اون باشه. قرارمداراش هم با ملکه باید تو خونه اونا باشه. راسپوتین هم گفت باشه، اوکیه. و اینجوری شد که راسپوتین با عنوان پیشگو، غیبگو، مرد خدا، شفا دهنده، معجزه‌گر، مرد توده‌های مردم و فرستاده روس مقدس با خاندان سلطنتی آشنا شد. آشنایی راسپوتین با تزار و تزارینا یا همون ملکه درست تو اوج مشکلات سیاسی روسیه بود. انقلاب علیه خاندان سلطنتی شروع شده بود و با وجود سرکوبی که اتفاق افتاده بود، تزار مجبور شده بود که بیانیه حکومت مشروطه را صادر کنه تا یکم بتونه مردم رو آروم کنه. راسپوتین از همون دیدار اولش سعی کرد تأثیر خودش رو خاندان بذاره. از نگاه ملکه فهمیده بود که چقدر نیازمند کمکه، چقدر نگران آینده خودش و خانوادشه. تزار و تزارینا داشتن به این فکر میکردن که از کشور برن تا یکم اعتراضات آروم بشه. ولی راسپوتین تو همون برخورد اول منصرفشون کرد. ازشون خواست به ترسشون غلبه کنن و تو کشور بمونن. میلیتسیا فهمید که ملکه چقدر جذب راسپوتین شده. دوباره بهش هشدار داد که ببین حواستو جمع کن، بدون هماهنگی من هیچ کاری انجام نمیدی که وگرنه فاتحت خونده است. ولی راسپوتین دیگه به زندگی تو آپارتمان فیافان قانع نبود. خیال دیگه ای تو سرش بود. برای هدفایی که داشت آزادی عمل بیشتری میخواست. راسپوتین مدتی که تو پایتخت بود، حالا به غیر از قرارایی که با تزار و تزارینا میذاشت، تو خود شهرم بیکار نبود. برای خودش کلی مرید پیدا کرده بود، به خصوص از بین زنها. شاید یکم سخت باشه باورش، ولی زنه مختلف از جاهای دور و نزدیک میومدن که بهش خدمت کنن. یه سری‌ها میومدن ناخونای دستشون میگرفتن میذاشتن تو لباس زیرشون که متبرک بشن. راسپوتین بد جور تو ذهن مردم نفوذ کرده بود، راهشو پیدا کرده بود. یکی از این زنهای معروف هم همسر یکی از جنرال‌های روسی به اسم اولگا لاختینیا بود. یکی از زنهای خوش‌چهره و معروف روسیه بود که خونش محفل دور همیای مهمی بود که کلی آدم معروف و شاخص رو شرکت می‌کردن. اولگا یه مریضی پیدا کرده بود که حالا به واسطه این مریضیش که خیلی هم طولانی مدت شده بود با راسپوتین آشنا میشه. یکی از کشیش‌های نزدیک خانواده راسپوتین رو میاره خونه‌شون که براش دعا کنه و شفاش بده. اولگا میگه به محض اینکه راسپوتین پاشو گذاشت خونه ما، من حس کردم که حالم عوض شد. روز به روزم حالم بهتر شد. این صحبت‌ها رو بعداً توی همون دادگاهی که فیافان اومده بود شهادت داد گفته بود. کم کم این خانم انقدر شیفته راسپوتین میشه که اونو برمی‌داره میاد خونه‌اش که با اونا زندگی کنه. بعدم که قرار میشه راسپوتین یه سفر برگرده دهکده‌شون که به زن و بچه‌اش سر بزنه، اولگا هم میگه منم می‌خوام بیام. جالب اینه که شوهرش هم هیچ مخالفتی نمی‌کنه. شاید بنده خدا اون موقع فکرش هم نمی‌کرده که یه روزی قرار زنش با این همه زیبایی و شهرت برای رابطه جنسی با راسپوتین ژولیده بهش التماس کنه. اولگا تو این سفر شیفته راسپوتین میشه و چند هفته با خانواده‌اش توی اون دهکده زندگی می‌کنه. حتی باهاشون توی یه اتاق می‌خوابیده. با همسر راسپوتین خودش با هم می‌رفتن حموم می‌کردن. عاقبت این زنم به جایی میرسه که با این همه دبدبه کپکبه و ثروت به گدایی کردن تو خیابون میفته، طوری که تیتر روزنامه‌های روسیه میشه. برگردیم سراغ راسپوتین و خاندان سلطنتی. احتمالاً اولین باری که راسپوتین دیدار شخصی و تنها با تزار و تزارینا داشته یک سال بعد از دیدار اولشون بوده، وقتی که بهشون نامه می‌نویسه که میگه شمایلی از سیمئونه قدیس براشون آورده که حافظ خانواده‌شون باشه. تزار اون موقع با مشورت اسقف قبول میکنه که راسپوتین رو تنهایی ببینه و تو همون دیدار اولم بوده که راسپوتین برای اولین بار الکسی پسر تزار رو میبینه. راسپوتین با همون شمایلی که برای تزار آورده بود میره تو اتاق الکسی و کنارش یکم دعا میکنه و الکسی هم خوابش میبره. صبح که از خواب پا میشه حالش بهتر شده بود. روزای بعدم راسپوتین میرفت بالا سرش رو دعا میکرد و حال اونا واقعا هی بهتر میشد. حالا امیدوارم فکر نکنید که واقعا راسپوتین بوده که اونا شفا داده بوده باشه. دلیل اصلیش این بود که راسپوتین جلوی درمان دکترها رو گرفته بود و داروهایی هم که دکترها به الکسی میدادن بدتر کرده بود حالشو. واسه همین با توقف روند درمان حالش رو به بهبودی رفته بود. ملکه و تزار انگار دنیا رو بهشون داده باشن. راسپوتین حتی اومدن به اطرافیانشون هم برای درمان مریضی اون حرفا پیشنهاد کرده بودن. از رو تمثیلی که راسپوتین با خودش آورده بودم کلی کپی درست کردن و اشرافزاده‌ها تو خونه‌شون نگه می‌داشتن. اما یه مدت بعد یه داستانی پیش اومد برای راسپوتین. دوباره برگشته بود دهکده‌شون و این سری هم به جز اولگا سه تا دختر دیگه هم با خودش به عنوان مریدانش برده بود. راسپوتین که رسیده بود روستاشون فهمید که کشیش روستا و چند نفر دیگر رو بازجویی کردن و ازشون در مورد اون پرسیده بودن که به نظرتون راسپوتین چیکار است و دقیقاً داره چیکار میکنه. در مورد راسپوتین سوال جوابشون کرده بودن، حتی خونش هم گشته بودن. حالا اونا کی بودن؟ آدمایی که کارشون شبیه کار دادگاه ویژه روحانیت خودمونه، به جرایم روحانی ها رسیدگی میکردن و الان هم داشتن در مورد این تحقیق میکردن که ببینن راسپوتین از پیروان فرقه خلیستی هست یا نه. توی نامه‌ای که یکی از همین دخترای همراه راسپوتین نوشته اومده که پیروان راسپوتین تو دهکده شب تو خونه جدیدش تا نصف شب مراسم‌های مذهبی برگزار می‌کردن و بعد مراسم هم تو حمومی نزدیکی خونه قدیمیشون مراسم گروهی معروف خود خلیسیا رو انجام میدادن، همون مراسمی که توش رابطه جنسی انجام میدادن. بین مردم روستا هم شایع شده بود که راسپوتین داره مراسم های خلیسیا رو اونجا انجام میده. این خانم کوچولوی پترزبورگی که لقبی بود که به دختره همراه راسپوتین میدادن، حسابی هم از راسپوتین حمایت میکرد و نم پس نمیداد، چه خودش چه بقیهشون. حتی وقتی از اونا هم در مورد اتهام خلیسی بودنشون بازجویی شد هیچی نگفتن. راسپوتین عادت داشت که با همه مریدان زنش روبوسی میکرد و این از دید مردم از طرف یه روحانی خیلی چیز عجیبی بود، گناه میدونستن. حتی در این مورد هم به بازجوها گفتن که این یه چیز خیلی عادی بین روشنفکراست. در واقع راسپوتین رو روشنفکر هم معرفی کردن این عزیزان دل، اینقدر هواشو داشتن. اما اولگا پیش خودش گفت که تحقیقات در مورد راسپوتین اونم به این شکل گسترده بی دلیل نیست، قطعا یکی از بالا داره خطدهی میکنه این داستانا. فشنگی برمیگرده پایتخت، از نفوذش استفاده میکنه و دستور توقف تحقیقات رو از شورای قدسی کشور میگیره. این شورا بالاترین سازمان مذهبی کشور بود. اونجا هم میفهمه که این تحقیقات با درخواست میلیتسیا انجام شده بود. میلیتسیا به راسپوتین هشدار داده بود که اگه بدون خبر و بدون اجازه اون بخواد در دربار بره بیاد فاتحش رو بعد بخونه. حالا میخواست تلافی کنه. اما دیگه خبر نداشت که راسپوتین چه نفوذی پیدا کرده تو خاندان. دودش رفت تو چشم خودش. ملکه وقتی فهمید داستان از چه قراره کلن ارتباطش رو با این خانواده قطع کرد و حمایت دربار رو هم ازشون به عنوان یک خانواده سلطنتی و اشرافزاده برداشت. ولی با این وجود میلیتسیا ظاهر رو حفظ کرد، هنوز مثلا به راسپوتین اعتقاد داشت، هنوز خودش رو از مریدان اون میدونست و سعی میکرد بهش احترام بذاره. نفوذ راسپوتین انقدر زیاد شده بود که حتی با خدمتکار نزدیک ملکه هم ریخته بود رو هم تا بتونه از رازهای خانواده سر در بیاره، بتونه کنترلشون کنه. راسپوتین به واسطه یه رفت آمدهایی که با خاندانهای خیلی بزرگ امپراتوری روسیه داشت، اطلاعات خیلی زیادی از تزار و تزارینا داشتش. چیزای جزئی و خصوصیشون رو میدونست. حتی در مورد بیماری الکسی از میلیتسیا شنیده بود. در صورتی که به تزار گفته بود که مریم مقدس بهش الهام کرده که الکسی مریضه و بیاد شفاش بده. حالا اینجا هم این خدمتکار ملکه که اسمش آنیا بود خیلی خیلی به ملکه نزدیک بود. انقدر که ملکه میشست باهاش درد و دل میکرد. و یه وقت هم اگه مثلا میخواست بره پیاده روی تفریحی زنونه چیزی با اون میرفت. ساعت ها میشستن در مورد چیزای خرافاتی که ملکه عاشقشون بود حرف میزدن. انقدر با هم صمیمی بودن که شایعه شده بود که ملکه با ندیمش رابطه عاشقانه داره. واسه همین آنیا رو مجبورش کردن که ازدواج کنه که شایعه ها رو بخوابونن. البته چند سال بعد هم طلاق میگیره که باعث میشه شایعه ها با شدت بیشتری دوباره شروع بشن. میگفتن دید ما راست میگفتیم، این آدم همجنسگرا بوده که نتونسته با شوهرش زندگی کنه و طلاق گرفته. به خصوص این که بعدها تو دادگاه مشخص شد که کلن باکره هم هست. حالا این آدم شد همراه و همدست راسپوتین برای کنترل خانواده تزار و حتی از و نصب وزیر وزرا تو وقتی که تزار برای جنگ جهانی اول از پایتخت دور شده بود. اما برای شخصیت مذهبی و حکیم داشتن اسمی با معنی بد اصلا خوب نیست. راسپوتین موقعی که توی پایتخت بود پدر گریگوری خطاب میشد. همه سعی میکردن فامیلیش رو کلن استفاده نکنن. ولی بعد یه بارکیش میکردن دیگه. تزار دستور داد که در تمام اسناد رسمی که مربوط به ثبت هویت افراد میشه فامیلی راسپوتین رو به نوی تغییر بدن. حالا امیدوارم که درست تلفظش کرده باشم. که به معنی جدید هم هست در زبان روسی، یعنی گریگوری نووی. دیگه چه از این بهتر؟ کلی تو دل خاندان سلطنتی جا وا کرده بود. از طریق تمام اطلاعات شخصی هم که ازشون جمع کرده بود میومد یه سری حرفا به عنوان پیشگویی یا غیبگویی هم بهشون غالب میکرد. اونم کیف میکردن واسه خودشون. یکم که گذشت این بی‌بندوباری راسپوتین و عیاشیاش و شایعاتی که در مورد رابطهش با زنهای دربار پخش شده بود به گوش اسقف و فیافان هم رسید. اونا هم تصمیم گرفتن که یه اولتیماتوم حسابی بهش بدن که مراقب رفتارش باشه، چون با این کارا ممکنه هم خودشو بدنام کنه هم وجهه کلیسا رو خراب کنه. دورادور یه چیزایی هم در مورد اتهاماتی که در مورد خلیستی بودن به ایش زده میشد شنیده بودن. باش که حرف زدن سری زد زیر گریه و ننه من غریبم بازی در آوردن و قول داد که دیگه اشتباهاتشو تکرار نکنه و دیگه آدم سربرایی بشه. فیافان هم پیش خودش گفت دمش گرم، حالا جای ماسمالی کردن حداقل قبول کرده، پس حل دیگه. ولی یکم بعد دیدن که دوباره همون هاشو همون کاسه. خونش همش پر زن و دختر میشه و هر روز هم خبر میاد که با یکی رابطه داره. فیافا میگه نه، اینجوری نمیشه ظاهرا. از تزار وقت میگیره که در مورد راسپوتین باهاشون صحبت کنه. ولی وقتی میرسه قصر جای تزار، ملکه و آنیا اومدن باهاش حرف بزنن. فیافان خودشو کش که خانم محترم، این مرد خدایی که شما کشت مردش شدی و نقش خوبان عالم رو داره برای شما ایفا میکنه، خلیستیه، فاسده، عیاشه، داره شما رو بازی میده، هم ما رو گول زده هم شما رو، اینقدر بهش بها ندید. ولی کو گوش شنوا، ملکه به راسپوتین ایمان داشت و بدون مشورت اون حتی آبم نمیخورد. حتی بعدها مشخص شد که راسپوتین توی یکی از سفرهاش به روستای خودشون سرپرستار قصر رو یکی دو تا دختر دیگه هم با خودشون برده بود و توی این سفر به سرپرستار بچهای ملکه هم تجاوز کرده بوده. سرپرستاره میگه وقتی هم که داشتیم برمیگشتیم، با قطار داشتیم برمیگشتیم، از خواب که بیدار شدم دیدم با یه دختر دیگه رفته توی واگن دیگه دوباره. این سرپرستاره وقتی ماجرا رو برای ملکه تعریف کرد، ملکه بهش گفت هر کاری که راسپوتین انجام میده مقدسه، هیچ اعتراضی هم نباشه. چند وقت بعدم این پرستار قدیمی بچه‌هاشو اخراج میکنه. ولی بحث تجاوز و داستانه راسپوتین تو دربار خیلی تو شهر سر صدا کرده بود. سال 1910 راسپوتین تو اوج قدرت و اوج حاشیه بود. روزی نبود که روزنامه‌ها در مورد این حاشیه و اخبار دور راسپوتین تیتر نزنن. دیگه تزار چاره ای نداشت برای حفظ آبروش هم که شده از راسپوتین بخواد که از قصر بره. ولی یه خونه خیلی خوب و درست حسابی بهش دادن که اونجا زندگی کنه. راسپوتین همین خونه رو کرد محل کسب و کار. از همه جای شهر مردم می اومدن خونه که براش دعا کنه و متبرکشون کنه. خیلی هم به دور همیا و مهمونیاشون دعوتش میکردن. اونم حسابی براشون فیلم می اومد. ساکت میشست یه جا، جیکش در نمی اومد. بعد یوهوم زیر لب وز 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 دعا میخوند، ورد میخوند. یه کاغذ و قلم هم گرفته بود دستش، حالا سواد هم نداشت، توش چرت و پرت میکشید که مثلا یه چیزایی داره بهش الهام میشه. این کاراش قشنگ خریدار داشت. مردم باورشون شده بودن که واقعا یه چیزایی میبینه، به یه جایی وصله، دیوونه شده بودن خلاصه. حالا شما فکرشو بکن، این آدم از نظر بهداشتی هم اصلا ترتمیز نبود، همیشه میگن بو میداد، خیلی به ندرت دوش میگرفت، دیر به دیر لباس عوض میکرد. حتی خودش توی یکی از دستنوشته‌هاش گفته زمانی که توی سفرهای زیارتیش بوده 6 ماه تموم لباس تنشو عوض نکرده. ولی اینقدر نفوذ داشت رو مردم که با همین بوی گندم مریداش دنبال این بودن که باهاش همخواب بشن، همخواب بشن که آمرزیده بشن. اکثرا با دست غذا میخورد، قاشق بقیه رو قبل از غذا خوردن لیس میزد که مثلا چه میدونم متبرک بشن. از خود راسپوتین بگذریم، واقعا آدم میمونه که چی تو سر این پیروانش این مریداش میگذشته که واقعا به همچین چیزایی تن میدادن. خیلی طول نکشید که خونه‌اش با اسم مرکز رستگاری تو شهر معروف شد. دورش پر شده بود از زنه و دختره رنگ و رنگ، ولی خودش زنه دربار رو بیشتر تحویل می گرفت. می گفت خوشبوتر و خوشقد و بالاترن، خوشقیافه ترن. دیگه قشنگ عملی ثابت کرد که به سیکس پک نیستا، می تونی بیه گن بدی و 6 ماه یه بارم هموم نری و اینقدر بیریخ باشی. ولی بله، البته چند باری هم بهش اتهام تجاوز هم زدن، پلیس در موردش تحقیق کرد. ولی ملکه پشتش بود دیگه، حمایت ملکه رو داشت و اونم اجازه نمیداد که مشکلی برای ناجی پسرش درست بشه. اکثر کسایی که حالا بیشتر فکر میکردن و ظاهرا روشن فکرای جامعه بودن میگفتن که راسپوتین ملکه رو هیپنوتیزم کرده. ولی نادونی مردم رو نباید دست کم گرفت که اجازه میدادن همچین رفتاری باشون بشه. حتی شایعه شده بود که ملکه و راسپوتین هم با هم رابطه عاشقانه دارن. این شایعه وقتی قوی تر شد که یکی از کشیشای دربار که مخالف راسپوتین بود، نامه‌هایی که ملکه برای راسپوتین نوشته بود بین مردم پخش کرد. مثلا یه بار که راسپوتین یه مدت رفته بود خارج شهر، ملکه براش نامه نوشته بود که عزیزترین و فراموش نشدنی ترین معلم، مربی و استاد من، بدون تو چقدر زندگی خسته کننده و ملال‌آور است. تنها وقتی تو معلمم در کنارم نشسته‌ای روحم در آرامش است. دست تو را می‌بوسم و سرم رو روی شانه مقدست می‌گذارم که در آن لحظه چقدر احساس سبکی می‌کنم. فقط یک آرزو دارم که سرم روی شانه های تو باشد و در میان بازوان تو به خواب بروم. چه شادی بخش است احساس حضورم در کنار تو. تو کجایی؟ چقدر غمگینم و چقدر قلبم تو را آرزو میکند. آیا به زودی کنارم خواهی آمد؟ منتظر دعای تو هستم و دست مقدس تو را میبوسم. ملکه هم آرزوست. حالا به هر حال، رفتارای عجیب و غریب و کارهایی که انجام میداد راسپوتین کلیسا رو مجبور کرد که براخره اعلام براءت کنه ازش. اونو یه آدم بیدین و شیطان زده معرفی کردن. اسخف بهش گفت فدا چند بار دیگه آبروی حیثیت واسه ما نذاشتی سری جدت، هم خودتو بی آبرو کردی، هم داری حیثیت ما رو لکه‌دار می‌کنی. همه میدونن ما از قبل با تو تماس داشتیم. راسپوتین هاشا کرد که نه آقا جو، اصلا این حرفا چیه؟ این حرفا نیست، شما دارید به من تهمت میزنید. اسخف هم گفت تهمت باش. شلاق و برداشت افتاد به جون راسپوتین و تا میخورد زدش که گناهانش مثلا پاک بشه. از طرفی هم نفوذش داشت روی شورای قدسی که عالی ترین محفل مذهبی روسیه بود بیشتر میشد. ملکه برای اینکه بتونه جایگاهش رو توی محفل محکم تر کنه، اومد گفتش که آقا جان از این به بعد راسپوتینه که انتخاب میکنه که چه کسی عضو این شورا بشه و حتی چه کسی رئیس این شورا بشه. رئیس بعد این شورا رو راسپوتین انتخاب کرد. این یعنی چی؟ یعنی راسپوتین بالاتر از عالی رتبه ترین فرد مذهبی روسیه بود. دیگه بالاتر از راسپوتین هیچ فرد مذهبی نمیتونستی تو کشور پیدا کنی. سیاسیون و مذهبیون روسیه یوهو به خودشون اومدن دیدن ای بابا اینجوری بخواد پیش بیاره، ما همه میشیم زیر دست این آدم. که فشارشون دیگه اینجا بیشتر شد رو خانواده. انقدر فشار آوردن که بالاخره دیگه خانواده تزار مجبور شدن مخفیانه ببیننش و بیشتر این دیدارها محدود شد به خونه آنیان ندیمه ملکه که موقع ازدواج کرده بود و برای اینکه از ملکه دور نباشه نزدیک قصر زندگی میکرد. گفتم که برای راسپوتین هم یه خونه گرفته بودن که اونجا بتونه راحت زندگی کنه و کم و کسری هم نداشته باشه دیگه. راسپوتین هم این خونه رو کرده بود محلی برای اجرای مراسم‌های خلیسی و همه جور آدمی از فرقای مختلف تو محفل شرکت می‌کردن. از این محفلا بعداً دو تا عکس هم منتشر شد که یکیش خیلی معروفه. احتمالاً هم دیدیدش. راسپوتین بین چند تا زن و دختر جوان نشون میده که دستش روی سینه‌شه. تقریباً از همین موقع هم بود که پلیس مخفی روسیه 24 ساعته راسپوتین رو تحت نظر گرفتن. هر جا میرفت تعقیبش میکردن. تو گزارش‌های پلیس اومده که اون خیلی کم از خونش میاد بیرون و اکثر وقتایی هم که بیرون میاد میره سمت یکی از خیابونای معروف شهر که روسپیا اونجا جمع میشن، یکی رو انتخاب میکنه و باهاش میره توی یه هتل، بعد دوباره برمیگرده خونه. این دوران دورانی بود که راسپوتین بیشتر تو خونه شخصیش فعالیت داشت. مراسم‌هاش و محفلاش تقریبا فقط تو خونه خودش بود. با اینکه زن و بچه‌ش هم آورده بود پیش خودش، ولی مشکلی با اینکه تو مراسماش کلی زن دور خودش جمع کنه نداشت. جالب اینه که خیلی از این زن‌ها تحصیل کرده و شناخته شده بودن. می اومدن میشستن پای حرفا و موعظه‌هاش و نکته‌های مهم صحبتاشون رو می‌نوشتن. خود ملکه دفتر جداگونه داشت که هر وقت جمله مهمی، سخن بزرگانی، چیزی از راسپوتین می‌شنید توش می‌نوشت. اخلاقش هم واقعا عجیب غریب بود. یهو زیر رو میشد. یهو میدیدی کلا از زنا فاصله گرفت و میره سمت دعا و نیایش و یه جور روزه جسمی و روحی میگیره. یا مثلا یهو یکی از مریداشو کلا میذاش کنار. مثل کاری که با اولگا کرد. در مورد اولگا بهتون گفتم که چه زن مهم و تاثیرگذاری بوده. همسر یکی از ژنرال‌های خیلی بالا رتبه روسیه بود. تقریبا 4 سال داشت از اینکه شوهر و بچه‌ش ول کرده بود و راه افتاده بود دنبال راسپوتین میگذشت. ولی یهو راسپوتین بی دلیل گذاشتش کنار. گذاشتش کنار که یعنی یه جورایی در واقع ازش نفرت پیدا کرد حتی. ولی با این وجود اولگا هنوز ستایشش میکرد، در حد خدا میپرستیدش و همه میگفت بعد بهش بگید خدا هستن، چرا اینا به اسم یک انسان صدا میزنید. تا این حد شیفته راسپوتین شده بود. ولی وقتی راسپوتین تردش کرد و مجبور شد برگرده پیش خانوادهش، دیگه ژنرال هم قبولش نکرد، با همون لباس تنش از خونه انداختش بیرون. زنی که یه روزی از قدرتمندترین زنهای روسیه بود، کارش کشید به گدایی کردن و التماس کردن به مردم برای یه وعده غذا. راسپوتین با اینکه از قصد دور شده بود، ولی هنوز نفوذش رو روی تزار و ملکه حفظ کرده بود. حتی تزار هم بدون مشورت با اون هیچ کاری نمی‌کرد. حالا دشمناش از قبل هم بیشتر شده بودند. بجز اسقف و فیافان، الان نخست وزیر هم به مخالفان راسپوتین که هر روز بین اشرافزاده‌ها بیشتر می‌شدن اضافه شد. نقشای زیادی واسه قتلش کشیدن که توی فرصت مناسب شرشو بکنن. خیلی از ملیگره‌های روسیه اونو خائن می‌دونستن، به خصوص وقتی که سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شده بود و راسپوتین در نبود تزار که به جبهه رفته بود حسابی ملکه رو کنترل می‌کرد. تمام وزیر وزرا رو خودش از بین آدمایی که قبلشون داشت و حامیش بودن انتخاب می‌کرد. هر کسی هم که مخالفش بود و یه جوری بی‌آبرو می‌کرد که دیگه نتونه توی خاندان سلطنتی سر بلند کنه. ولی راسپوتین هم دیگه خودش فهمیده بود که بعد از این به بعد مراقب سایه خودش هم باشه. چون از اسقف گرفته تا نخست وزیر و اقوام نزدیک تزار و ملکه داشتن برای قتلش نقشه میکشیدن. در قسمت بعدی رافکست در مورد این نقشه های ترور و سرانجامی که نصیب مخالفان راسپوتین میشد بیشتر میشنوید و از همه مهمتر ماجرای شب یوسوپوف رو با هم مرور میکنیم. شبی که سرانجام راسپوتین رقم خورد و شاید شبی که نفرین راسپوتین به جون امپراتوری روسیه افتاد و سرنوشت خاندان سلطنتی رو به تباهی کشوند. چیزی که شنیدید 39مین اپیزود راوکست بود که در آذر 1400 منتشر شده. راوکست رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. آیدی راوکست هم توی این شبکه‌ها همین راوکسته، ولی توی توییتر راوکست با یه تی اضافه آخرش. قسمت بعدی هم جمعه هفته دیگه منتشر میشه که به شدت جذابه و پیشنهادش میکنم حتماً بشنوید. و اینکه اون قسمت رو هم مثل تمام قسمت‌های دیگه راوکست علاوه بر اپلیکیشن پادکست مثل کست باکس و گوگل پادکست میتونید از سایت راوکست هم بشنوید، راوکست.ir. توی سایت مطالب تکمیلی اپیزودهای مختلف رو هم میتونید ببینید و بخونید. و اینکه اگر میخواید از راوکست هم حمایت کنید، لطفاً اونو به دوستانتون هم معرفیش کنید، یا اینکه میتونید توی سوشال مدیاتون در حد یک پست، استوری یا توییت به بقیه هم معرفی کنید که بشنونش. دم شما گرم.